بسم الله الرحمن الرحیم.
این غزو ابصارهم آیا مقصود محرماتی است که در رابطه با چشم انسان، در رابطه با چشم مثل نظر کردن به نامحرم، نگاه به زن اجنبیه، آیا این جمله شریفه را غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، بیاییم ما محدودش بکنیم و بگیم این در رابطه با گناهانی است که از راه چشم میتواند تحقق پیدا بکنه، و بگوییم این شبیه همون آیه شریف است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. خداوند به پیغمبر میفرماید به مؤمنین بگویید که اینها یغضوا من ابصارهم، یک قسمت از نگاه های خودشون رو از اون چیزهایی که با چشم میتواند تحقق پیدا بکنه، یک قسمت از اونها رو کنار بگذارند. و یحفظوا فروجها، بگیم این جمله شریفاً تقریباً اقتباس از آیه شریف است: غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. فقط در رابطه با گناهان چشم، اونم چرا؟ اینجا اون وقت یک نکته ای در کاره. چرا گناهان چشم فقط مطرح شده؟ چرا؟ برای اینکه گناه چشم عرض می شود که یک گناه مخفیه، یک گناه غیر ظاهره. یعلم خائنة الاعیون، یعنی چشمهای خیانتکار، خدا اونها رو می دانه ولو اینکه مردم نمی تونن تشخیص بدن. خب انسان تو خیابون که داره میره، جمعیت زیادی در مقابل انسانه، فرض بکنید در بین اینها زنهای اجنبیم وجود داره، انسان وقتی نگاه میکنه به مقابل، کی میتونه تشخیص بده که آیا نگاه در رابطه با این زنهاست خدایی نکرده، یا نگاه معمولیه، نگاه عادیه؟ اینجا رو خدا تشخیص میده، خائنة الاعیون رو خدا میدانه. آیا این عبارت هم معناش اینه؟ غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، در رابطه با گناهان چشم. ظاهر این است که مطلب اینطور نیست. اولا در همون آیه شریفه یک نکته است که من عرض می کنم دیگه تحقیقشون رو خودتون بکنید. اینایی که به این آیه شریفه برای حرمت نظر به اجنبیه تمسک کردند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، این استدلال تمام نیست. این یغضوا من ابصارهم به قرینه و یحفظوا فروجهم مجموعاً معناش اینه، یعنی چشمهای مؤمنین نگاه به عورت غیر نکنه، و خودشون هم عورتشون رو بپوشانند از اینکه مورد نگاه غیر قرار بگیره. لذا یک روایتی در ذیل همین آیه است. در اون روایت امام می‌فرماید که در قرآن شریف هر کجا کلمه حفظ فرج ذکر شده، مقصود حفظ فرج از زناست، مگر این آیه شریفه. این آیه شریفه و یحفظوا فروجهم بر حسب این روایت معنیش اینه، یعنی یحفظوا فروجهم من ان ینظر الیها، از این که در معرض نظر غیر واقع بشه. و مراد یعنی مقصود این است که مورد نگاه غیر واقع بشه. خب وقتی که یحفظوا فروجهم معناش اینه، یعنی یحفظوا فروجهم من نظر الغیر الیه، اون وقت اون قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم هم معناش این است که اینجا دو تا وظیفه است. یک وظیفه این که انسان نگاه به عورت غیر نکنه، یک وظیفه این است که انسان عورت خودش را از این که مورد نگاه غیر واقع بشه حفظ بکنه. لذا اصلا خود این آیه مربوط به مسئله نگاه به اجنبیه نیست، حتی این فقط در مورد نظر الالعوره است. و اما حالا برفرض که این آیه مطلق اعمال محرمه چشم رو دلالت داشته باشه، اما این جمله در اینجا به نظر من معناش این نیست. همونطوری که در تعبیرات قبلی ما گفتیم اونجایی که امیرالمومنین می‌فرماید و مشیهم التواضع، معناش این نیست که فقط تواضع رو در مقام راه رفتن در نظر بگیره، و لا تمش فی الارض مرحن رو رعایت بکنه. این مشی به معنای برنامه است، به معنای خط عملیه. خط عملیش خط تواضع باشه. تواضع در چی؟ تواضع در همه چی، نه تنها در راه رفتن، در نشستن، در صحبت کردن، در درس خوندن، درس گفتن، نامه نوشتن، نوشتن، همه چی. اینجام ظاهر این است که معناش اینه، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. اگر مقصود این بود که از نگاه به نامحرم بپرهیزند، از نگاه مثلا به عورت غیر حتی بپرهیزند، خب باید اینجوری بفرماید غضوا ابصارهم اما حرم الله ان نظر الیها. کلمه نظر دنبال حرم الله ذکر نشده. این مسئله است که ما در تعبیرات خودمون میگیم فلان کس از فلان چیز چشم پوشی کرد. چشم پوشی کرد یعنی چشمشو هم گذاشت، یعنی صرف نظر کرد، یعنی او رو کنن نادیده گرفت، او رو کل عدم فرض کرد. این عبارت ظاهر این است که ناظر به همه محرمات. متقین اونایی هستند که از تمام محرمات الهی چشم پوشی می کنند، نه تنها در رابطه با گناهان چشم، هر محرمی در رابطه با چشم باشه، در رابطه با زبان باشه، در رابطه با سایر عرض می شود اعضاء انسان باشه، همه مشمول این تعبیر امیر المومنینه و تعبیرم تعبیر کناییه و تعبیر کنایی جالبم هست. در تعبیرات خود ما هم ما روی این تعبیر تکیه می کنیم. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، ماء موصول هم که ازش عموم استفاده میشه، از کل چیزهایی که خداوند بر اینها حرام کرده اینا چشم پوشی بکنند. یعنی تقوا با ارتکاب محرم نمیسازه، تقوا با رابطه با محرمات نمیسازه. ورع و تقوا در درجه اول در اجتناب از محرمات، اجتناب از محرمات حتی از ارتکاب واجبات هم اهمیتش بیشتره. مثلا انسان نماز میخونه، خب این ولو اینکه یک نوع عرض میشود که مجاهده ای هست، ولی خب بالاخره یه حرکتی است که انسان در برابر چیز انجام میده و تحمیل به نفس میکنه. اما مسئله ای نیست، مسئله مهمی نیست. به عبارت روشن‌تر، فرق بین محرمات و واجبات در این جهته، در ترک واجبات اکثرا لذت وجود نداره، فقط انسان حوصله نداره، حالشو نداره، وقتشو نمیخواد طبعا صرف بکنه. اما در محرمات اونجا مسئله مقابله با هوای نفسه. اکثر محرمات مطلوب برای انسانه و در اونها لذائذی وجود داره و نشاطهایی در اونها وجود داره، لذا اجتناب از محرم خیلی مشکل تر از ارتکاب واجبه. ارتکاب واجب عرض کردم اونم مشکله، لذاست که مثلا از روزه در آیه شریف تعبیر به صبر شده، واستعینوا فی الصبر بالصبر و الصلاة، از صلاة هم دنبالش میفرماید و انها لکبیرتون، نمازم کار بزرگ و مشکلیه، لکبیرتون یعنی مشکله. اما ترک محرمات خیلی مشکل تره. لذاست که اینی که در روایات شما ملاحظه می کنید در رابطه با ورع و مرتبه کامل ورع، مسئله اجتناب از محرمات رو مطرح می کنند، این روی اهمیتی است که در این باب وجود داره. حتی یه محرماتی که ما مثلا الان کلمه محرمات میگیم، هی تو ذهنمون یه محرمات قبیحه عرفی خیلی نیاد. فرض کنید انسان، این رو توجه بفرمایید، در یه جلسه ای که با رفقا داره، اگه انسان بخواد خودشو مقید بکنه که این جلسه را بگذراند بدون اینکه غیبت کسی درش شده باشه، بدون اینکه ذکر کسی به عنوان غیبت مطرح شده باشه، بدون اینکه خدایی نکرده تهمت به کسی زده بشه، چقدر مشکل برگزاری چنین جلسه مثلا دوستانه‌ای مشکله. غیبت نکردن خیلی کار مشکلیه، ولی باید انسان غیبت نکنه. ذکرک اخاک به ما یکرهو دائره خیلی وسیعی داره. اونم با تعبیراتی که قرآن درباره غیبت میکنه. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. بالاخره ترک محرمات کار مشکلیه. این مجاهده با خواهش های نفس، مجاهده با لذات نفس. انسان خیلی گاهی دچار این مسائل میشه. بعد از فوت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف، مرحوم آقای بروجردی از علمای مبرز شیعه بود و از افتخارات عالم تشیع بود. بعد از فوت ایشون یکی از همسایگان عوام ایشون گفته بود که دیگه آقای بروجردی از بین رفت، متاسفانه ما کسی رو نداریم که بشینیم در مجالس غیبتش رو بکنیم. اظهار تأسف میکرد که با رفتن او دیگه ما چجوره غیبت ایشون رو بکنیم، او نیست که دیگه ما غیبت بکنیم. بالاخره قضوا ابصارهم اما حرم الله. مسئله مهم در همین جاست، اساس کارم در همین جاست. انسان بتونه واقعا یک کاری بکنه که با محرمات سر و کار پیدا نکنه، خودش حس میکنه که چه نورانیتی درش پیدا شده و چه معنویتی درش تحقق پیدا کرده. این محرماته که برای ما تاریکی به وجود می آورد، قلب انسان رو تیره میکنه، انسان رو از معنویات دور میکنه. شما ببینید که این ریاضت های غیر مشروعی که در هندوستان خیلی شایعه، ریاضت میکشن، ریاضت های غیر مشروع، و تصادفاً همون ریاضت‌های غیر مشروع اثر عملی هم داره. اگر یه چیزی غیر مشروع شد معناش این نیست که اثر نداره. در باب سحر، سحر یکی از محرماته، ولی معناش این نیست که سحر بدون اثره. اگر بدون اثر بود حرام نمی‌شد. سحر واقعاً اثر داره ولی حرامم هست. این مرتازهای هندی بر اثر این ریاضتهای مشروع میبینید یک قدرتی برای نفسشون پیدا میشه، یک توان معنوی برشون پیدا میشه، با اینکه ریاضتشون غیر مشروعه. حالا اگر ما این ریاضت غیر مشروع رو بکنیم یک ریاضت مشروعی، ریاضت مشروع چیه؟ یعنی بیاریمش در دائره محرمات، بگیم دور محرمات قلم، ما میخواییم ریاضت بکشیم، ریاضت مشروع، ریاضتی که اسلام از ما خواسته، ریاضتی که امیرالمومنین در خطبه متقین بیان کرده. این ریاضت چقدر اثر داره، چقدر نورانیت داره. شما در حالات یا افرادی رو میبینید که به یک مقاماتی رسیدن فقط برای گذشتن از یکی از محرمات. در همون داستان ابن سیرین معبر معروف، حالا یه چیزی تو ذهنم هست، درست خصوصیاتشم نمیدونم، از ابن سیرین پرسیدن که تو این مقام معبری را از کجا آوردی؟ گفت از گذشتن از یک معصیت. یک معصیت رو برای خدا من ترک کردم. اجمالش این است که یک زنی او رو دعوت میکنه به منزلش با یک لطائف الهیلی، بعد که وارد منزل او میشه، زن از او تقاضای نامشروعی میکنه. ابن سیرین میبینه خلاصه گیر افتاده، نه راه فرار داره، چیکار بکنه در مقابل تقاضای نامشروع این؟ فکری به خاطرش میرسه، میگه اجازه بده من برم تطهیری بکنم و بیام. بعد که میره به اون محل مخصوص، سر تا پای خودش رو آلوده به نجاست میکنه، بعد میاد بیرون، میگه خب تقاضای شما چی بود؟ زن عصبانی میشد و در خونه رو باز میکنه، میگه زود از خونه من برو بیرون، مردک فلان فلان شده. ابن سیرین میگه من برا خاطر این ترک معصیت و این حیله‌ای که برای رهایی از معصیت پیدا کردم این مقام نصیب من شد. پس محرمات و ترک محرمات یک ریاضت‌های مشروعه و برای انسان یک حالاتی ایجاد میکنه، مخصوصا ما و شما که روحانی هستیم، که این وظیفه برای ما و شما خیلی اهمیت داره، مخصوصا خدایی نکرده اگر بخوایم تظاهر به یک محرمی داشته باشیم. پس این جمله امیرالمومنین قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم رو ما به یک معنای وسیعی معنا می کنیم و در رابطه با همه محرمات قرار می دیم و ازش استفاده می کنیم که تقوا با حرام قابل جمع نیست، نمی سازه با ارتکاب محرم. و اما جمله بعدی و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، این از جملات ارزنده این خطبه است و مخصوصا در رابطه با ما خیلی نقش داره. امیرالمومنین می‌فرماید متقین اونهایی هستند که گوشاشون رو وقف کردند، این نعمت الهی که به اونها داده شده به نام سمع، اینا این گوشا رو وقف کردن. وقف بر چی؟ وقف بر علم. کدام علم؟ العلم نافع لهم. اینا گوشاشون رو وقف کردن بر علم به درد خور. نکاتی از این بیان امیرالمومنین استفاده میشه، یعنی متقین افرادی نیستند که این نعمت الهی به نام گوش رو در مسائل لغو صرف بکنن، در شنیدن حرفهای به درد نخور صرف بکنن، تا چه برسه به این که در شنیدن غیبت و تهمت و امثال ذالک به کار ببرن. این گوش وقف بر علمه، چیزی اگر وقف شد بر یک جهتی در غیر اون جهت نمیشه صرف بشه. اگر مالی وقف شد برای مثلا بیمارستانی، دیگه معنا نداره در غیر بیمارستان صرف بشه، این وقف بر بیمارستانه، وقف بر مسجده، وقف بر مثلا عزاداری امام حسین علیه السلامه. اینام گوشاشون رو وقف بر علم کردن، یعنی این گوش دیگه در غیر راه علم نباید صرف بشه، این گوش فقط کانال برای شنیدن مسائل علمیه نه غیر علمی، اونم علم به درد خور، علمی که نفع داشته باشد برای دنیا و آخرت متقین. یک نکته مهمی که از این عبارت استفاده میشه ما تو ذهنمون مثلا شاید نبوده، ما همیشه مقام تقوا رو مثلا از مقام علم جدا میدونستیم. تقوا یک مرحله ایست و علم یک مرحله دیگر. لذا وقتی که میخواستیم از یک کسی تعریف بکنیم میگفتیم فلانی هم عالمه و هم متقیه، یعنی دو صفت جدای از هم داره، یکی به نام علم یکی به نام تقوا. اما از این عبارت استفاده میشه که مسئله علم رابطه با تقوا داره. نمیفرماید متقین اسماء خودشون رو از شنیدن محرمات منع میکنن، نمیفرماید متقین گوش خودشون رو در راه شنیدن محرمات به کار نمیبرن، میفرماید اسماء خودشون رو و گوشهای خودشون رو بر علم وقف کردن. یعنی متقی سراسر علمه، متقی مرادف با علمه. کسی که گوش خودش رو وقف بر علم بکنه آیا میتونه عنوان عالم نداشته باشه؟ میتونه خالی از علم باشه؟ این گوش وقف بر علم شده، چطور میتونه خالی از علم باشه؟ در حقیقت این بیان امیرالمومنین رابطه بین تقوا و علم رو بیان میکنه. متقی همش اون نیست که گوشه یک مسجدی مشغول نماز مستحبی باشه، متقی اون نیست که همیشه تسبیح به دست مشغول سبحان الله و الحمدلله باشه، بالاتر اونیست که در مجالس علم شرکت میکنه، اونی که در بحث‌های علمی شرکت میکنه، اونی که در بحث‌های بین اثنینی شرکت میکنه. این تقواست، نه خارج از تقوا، دخالت در تقوا داره. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. لذا ما مقام علم رو نمیتونیم جدای از مقام تقوا بدانیم. این کاری که شما مشغولی، این رشته ای رو که شما مشغولی میتونید به حساب تقوا بگذارید انشاءالله با بودن سایر ویژگی ها و خصوصیات. نکته دیگری که از این عبارت استفاده میشه، نمیفرماید وقفوا اسماءهم علی العلم، علی العلم نافع لهم. هر علمی صلاحیت نداره که انسان این نعمت الهی به نام گوش رو در اختیار او قرار بده. علم باید نافع باشه، علم باید به درد دنیا و آخرت بخوره، علم باید مؤثر باشه. خب از کجا ما تشخیص بدیم که این علم علم نافعه؟ راه تشخیص این علم نافع چیه؟ از راه عقل باید تشخیص داد. اینجاست که رابطه بین تقوا و عقل روشن میشه. دیدید که بعضی از این مقدسین گاهی چه مصیباتی برای اسلام به وجود میارن؟ برای خاطر نداشتن عقل، برای خاطر نداشتن درک. مهمترین مصیبتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه گرفتارش بود مصیبت خوارج بود. خوارج یعنی مقدسهای بیشعور، مقدسهای بیعقل، که هر چه امیرالمومنین با اینها صحبت میکرد از هر دری با اینها روبرو میشد. اینا درک نمیکردن که علی کیه و چیست و چه میگوید. اما سر شب تا به صبح نماز می‌خواندن، تمام پیشانی‌هاشون آثار سجود درش نقش بسته بود. شاید نظر به نامحرم به عمرشون نکردند، یک بار غیبت نکردند، اما چه کنیم که فاقد عقل بودند. و در حقیقت همین خوارج هم امیرالمومنین رو از پا در آوردند، هم در حکومت علی ایجاد تزلزل کردند و هم علی رو به شهادت رسوندند. ابن ملجم هم از خوارج بود. لذاست که تقوا بدون عقل اثر نداره، نمیتونه برش اثر بار باشه. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، هر کجا که برادرا به عنوان علم میخواهید قدم بگذارید، اول تشخیص بدید که این علم نافعه یا نه. صرف اینکه مجلس علمه به درد نمیخوره، مجلس علم نافعه یا نه. و الا علم در عالم زیاده، قماربازی هم انسان خدایی نکرده بره یاد بگیره، اونم یکی از علومه. شطرنج بازی هم انسان بره یاد بگیره، یکی از علومه. اما این علم نافعه، علم به درد خوره، یا هر علمی در رابطه با عقاید انسان، در رابطه با مسائل علمی مورد ابتلاء انسان، باید انسان اولین درک رو داشته باشه. هر کلاسی میخواد باشه، هر استادی میخواد باش، باید اول تشخیص بدید که این کلاس مفید هست یا نه. اگه فرض کردید که مثلا این کلاس من به درد نمیخوره، هیچ اصلا درست نیست شرکت کردن، جایز نیست شرکت کردن، برای اینکه چرا این نعمت الهی رو انسان بیهوده صرف بکنه؟ این گوشی که وسیله است برای استفاده علوم نافعه، چرا انسان در غیر علم نافع او را از بین ببره و استفاده سوء بکند؟ پس این جمله امیرالمومنین رابطه تقوا را با عقل مشخص میکنه و رابطه تقوا رو با علم. متقی بی شعور لیس به متقی. خلاصه مطلب، باید درک داشته باشه انسان، باید فهم داشته باشه انسان، مسائل رو بفهمه. هر شایعه ای، هر گفتاری، هر حرفی، هر تحریکی، هر تهییجی، انسان رو خدا به زیور عقل آراسته کرده. تشخیص با خود انسانه. چرا ما پیروان مذاهب دیگر رو اندالله معذور نمی بینیم، مگر یه عده ایشون که جاهل قاصر باشن؟ برای اینکه خدا با اونها عقل داده، چرا نرفتن تحقیق بکنن؟ اگر تو ذهنش آمد که اسلام حقه، باید بره دنبالش ببینه آیا واقعا حقه یا نه. اگر نرفت دنبالش و مسامحه کرد، اندالله غیر معذوره. پس این جمله امیرالمومنین هم در رابطه با تقوا، انشاءالله برای ما بالخصوص که رشته ما رشته علمه، باید خیلی مورد نظر باشه. اولا حد اکثر استفاده از نعمت گوش رو در رابطه با علم داشته باشیم، و ثانیا تشخیص بدیم که علم برای ما نافعه، اون وقت گوش خودمون رو در اختیار بگذاریم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه ما را موفق و مؤید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.